اسرائیلی بتونن در واقع موفق باشن، منطقه 13 همچنین و مناطق دیگه متناسب با فعالیت هایی که حوزه خودشون خواهند داشت.
آره
این هم... کار دنبال خواهیم
کرد. این خیلی خوبه که این اتفاق بیفته. چقدر فکر میکنید که میشه با این نوع همایش ها استارتاپ ها رو هم به مردم نزدیک کرد؟
ما ایونت های مختلفی رو داشتیم، رویدادهای مختلفی رو داشتیم. همونجور که اول صحبتتون گفتید، ما تو حوزه ورزش در واقع یک رویدادی رو داشتیم به عنوان اسپورتک که ما ایده های ورزشی رو در واقع دنبال کردیم و همچنین در واقع ما میتونیم به مردم از این طریق معرفی بکنیم که در واقع تو این رویدادها آشنا بشن با حوزه‌های مختلف. تأثیر به سزایی داره جناب آقای نوبل کار.
بله همینطوره. حالا من چون شما به هر حال فعال حوزه رویدادهای استارتاپی هم هستی، من یه سوالی رو در بخش قبل مطرح کردم که خود من به عنوان منتقد رویدادهای بیشماری که الان داره در قالب استارتاپ ویکند برگزار میشه. ببین آقای دکتر سیرتی، ما خب یه استارتاپ ویکند میذاریم، یه تعداد مجموعه که اینها به هر حال حالا یا ایده‌ای داشتن یا به یه محصولی رسیدن یا یه MVP دارن، به هر حال نمونه محصولی دارن، اینا میان و حالا با یه سری داوری‌هایی وارد بازار کار میشن. ولی ما شاهد هستیم که بیشتر روی تعداد اینها داره کار میشه تا روی کیفیت اونها. یعنی ما با این همه استارتاپ ویکندی که داریم برگزار میکنیم، انبوهی از استارتاپ ها رو داریم وارد بازار کار میکنیم، ولی واقعا خروجی نمیبینیم. یعنی مثلا 4-5 ساله که داره حرفه‌ای یا خیلی زیاد این برنامه برگزار میشه، میبینیم هنوز و همچنان شرکت ها دارن زمین میخورن، خیلیاشون نمیتونن بلند بشن و این تبعات داره. یعنی یک جوان اگه از همون اول بهش بگن نه آقا شما برو کارمند شو، حالا در کنار کارت هم یه شغل دومی داشته باشی یا همون کارمندی تو خوب انجام بدی، خیلی بهتره تا ما اون مجموعه رو یا تعداد جوان رو وارد عرصه کاری بکنیم. بعد یهو اینا دل شکسته بشن، اصلا ممکنه که تبعات فردی و اجتماعی داشته باشه. نظر شما چیه؟ چیکار میشه کرد که یه مقدار کیفی بشه به جای اینکه انقدر ما کمی داریم هی این استارتاپ ویکندا رو برگزار میکنیم؟
آیه جناب این اور کار، ما اگه بتونیم در واقع مشابه همین امروزی که شما حضور داشتین، یکی دو تا استارتاپ بود، یکی تو حوزه حمل و نقل بود و یکی حتی تو حوزه دیگه
آموزش بود. بله
بله بله آموزش بود. خب اینا در واقع باید بیان با نهادهای مربوطهشون تعامل برقرار کنن، اطلاعات لازم رو بگیرن، بعد بازار رو داشته باشن، مدل هاشون و رقابت هاشون رو تیمشون رو بتونن تشکیل بدن. مشکلی که وجود داره با نهادهای مختلفشون ارتباطشون برقرار نیست یا تعامل کمی دارن. قبل از اینکه بیان در واقع بازار رو شناسایی بکنن، قبل از اینکه بیان در واقع مشابه همدیگه در واقع یه کاری رو انجام میدن، یعنی در واقع نمیان بررسی بکنن که ببینن که آیا این استارتاپ موفق خواهد بود، این استارتاپ آیا تیمش وجود داره، آیا نهاد مربوطه مجوز و لازم رو داده، اطلاعات لازم رو از اون نهاد گرفتن یا خیر. این تیم راه میفته، شکل میدن، 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه هزینه میکنن، بعد میبینن که یه جای کار مثلا اطلاعاتشون ناقصه یا مجوز لازمه رو نگرفتن. ما از این دست زیاد میبینیم. تو حوزه سلامت داره میبینیم، تو حوزه بحثای قوانینی مثل قوه قضاییه داره میبینیم، ایونت های مختلفی داره برگزار میشه، جوان ها میان دور هم جمع میشن، ولی در واقع شاید یه جاهای اطلاعاتشون کمه که باید نهادهای مرتبط بتونن کمکشون بکنن، اطلاعات رو در اختیارشون بتونن قرار بدن که حمایتشون بکنن، معاونت مختلف تا اینا بتونن شکل بگیرن.
یه نکته هم اینه به نظر من، حالا باز شما هم نظر بدید، این که به نظر شما خیلی از این منتورهایی که میان به عنوان منتور، داور، مشاور، مربی، واقعا اون صلاحیت لازم رو ندارن. یعنی مثلا میبینیم یه شاید جوون 23-24 ساله که خودش تازه فارغ التحصیل شده، حالا چون دوتا کلاس MBA رفته یا تو اینترنت 4 تا فیلم و ویدیو دیده، به عنوان منتور مثلا یه استارتاپ یا چند تا استارتاپ میاد و اصلا خودش هیچ سابقه راه اندازی کسب و کار نداشت. اینم واقعا به نظر شما کجای کار این مشکلم هست؟
من فکر میکنم که همونجور که شما عرض کردید، در واقع باید دورهای مختلف رو بذارن شناسایی بشه افرادی که صلاحیت دارن، چه تو سطح داوری، چه تو حوزه مثلا مربیگری و منتورینگ، چه تو مراکز رشدمون، شتاب دهنده هامون. در واقع هر کدوم از اینها در واقع باید شناسایی بشه، آموزش لازم رو ببینن، بعد بیان شروع به کار کنن که در واقع این استارتاپ های ما تو سطح دانشگاهمون هم میبینیم، تو حوزه کسب و کار اینا میبینیم که افرادی در واقع متولی هستن که شاید در واقع اون صلاحیت رو تو اون حوزه ندارن. همونجوری که شما اصلا درست گفتید جناب نورکار،
اصلا به نظر میاد یه جور شو شده، یعنی دانشگاه بیشتر میخواد یه استارتاپی برگزار کنه تا اینکه مثلا واقعا به کیفیت نگاه بکنه. بعد این همون تبعات رو داره، یعنی یک دانشجو یک فارغ التحصیل با یه امیدی میاد، بعد یه منتور یه مشاور میاد کنارش که خودش هم نمیدونه، دو سال زحمت و هزینه یک تیم و تبدیل میشه به یک شکست که میگم این تبعات اجتماعی میتونه داشته باشه. واقعا کجا باید بیاد کمک بکنه برای اینکه این اتفاق بیفته و ما شاهد باشیم که واقعا منتورها از یه فیلتری رد بشن؟ حالا اصلا دانشگاه ها چرا اینقدر پشت سر هم استارتاپ اینقدر تد 10 مدل تد نمیدونم 10 مدل چی آخه مگه ما چیکار میخوایم بکنیم اینقدر از این برنامه ها؟
ولی من فکر میکنم که مراکز رشدی که وجود داره، الان مراکز دانشگاهیمون هر کدوم یه سری مراکز رشد دارن.
درسته.
من فکر میکنم این مراکز رشد بتونه جایگاه خوبی داشته باشه که در واقع معرفی بیشتری بشه، مثلا مرکز رشد دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه مختلف، دانشگاه امیرکبیر، این مراکز رشدی که هست اینا باید بیان در واقع کمک بکنن، معرفی بیشتری بشن به شهروندان و همچنین استارتاپ هایی که تو این حوزه هستن معرفی کنن، بگن این استارتاپ وجود داره، این استارتاپ هست، این استارتاپ به این دلیل شکست خورده، این استارتاپ به این دلیل موفق بوده، اینا در واقع باید یا تشریح بشه. ما هر روز میبینیم مثلا امروز یه نفری اومد تماس گرفتن که ما یه استارتاپی میخوایم تو حوزه بیمه. گفتم خب بالاخره یکی دو تا استارتاپ تو این زمینه هست، آیا شما بررسی کردید؟ اطلاعات کمه جناب نورکار. من فکر میکنم که اطلاع‌رسانی کاملی باید تو این حوزه صورت بگیره که در واقع بتونن اون بحث کیفیت رو بیشتر از کمیت ما داشته باشیم. همونجوری که شما عرض کردی اکثر سازمان‌ها در واقع داره مشابه ایونت های مختلفی رو تو این حوزه برگزار میکنن.
همون حالا اتفاقا به هر حال دوستان ما در فضای مجازی هم دارن همراهی میکنن بحث رو و ممنونیم ازشون. های مهندس همتی گفتن که در تمام دنیا افراد استخوان خرد کرده و پیشکسوت به عنوان مشاور و منتور فعالیت میکنن، اما در ایران شاهد حضور منتوران بیکار هستیم و اینم واقعیتی ها، یعنی منتورایی که حالا تنها شغلشون اینه که منتور باشن، در صورتی که منتور واقعا باید یک کسی باشه که یه سازمانی رو چرخونده باشه.
دقیقاً اگه ما امروز شاهد بودیم، جناب عالی حضور داشتید، ما که رفتیم هم آقای دکتر ابراهیمی و آقای دکتر بینا اینا حضور داشتن، افرادی بودن که تو سازمان‌های خودشون در واقع کار اجرایی کردن و تو این حوزه در واقع مسلط هستن. همونجور که عرض کردید من فکر میکنم که منتورینگ حتما باید در واقع تو اون حوزه هم در واقع یه استخون خرد کرده باشن و در واقع بتونن کار جلو ببرن. دقیقاً.
بله، خانم گلستانی گفتن که به نظر من هرچی مراکز استارتاپی بیشتر میشه کیفیت کمتر میشه. من حالا این نقد رو هم آقای وزیر صحبت کرده بودن که تعداد استارتاپ ها داره روز به روز بیشتر میشه، من در بخش قبل هم گفتم بله تعداد استارتاپ ها داره بیشتر میشه، طبیعی هم هست، اما واقعا چقدر به نگاه کیفی ما به اونها داشتیم، اینم موردیه که باید حتما بهش توجه بشه. نقدیه که میطلب خود وزارت ارتباطات، خود معاونت علمی فناوری داشته باشن. بله کاری نداره.
بله. یه پوان مثبتی، امتیاز مثبتی هم که هست، سازمان‌ها وقتی همدیگر رو می‌بینن این کار داره فرهنگ‌سازی میشه و جلو میره. مشابه همین کاری که ما امروز داشتیم، بلافاصله که ما انجام دادیم، در واقع محلات دیگه هم در واقع این کار رو دنبال داره می‌کنن. یعنی در واقع این باعث میشه که دنبالش برن، آموزش ببینن و بتونن یه حرکتی رو آغاز بکنن. ولی خب در ادامه باید در واقع بحث کیفیت رو دنبال بکنن.
آره امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته. دوستان همچنان دارن نظراتشون رو میگن در شبکه‌های اجتماعی. خانم ایلیکا گفتن که بعضی موقع ما میریم در این مجموعه ها شرکت میکنیم، یه شوآف بیشتر اونجا میبینیم و انگار فقط حفظ ظاهر و ایجاد یک پرستیژ. اینا اتفاقاتی که میگم باید یه جای بالاسری، یه اتفاقی باشه، نمیشه مثلا ما خیلی داریم میبینیم. از یه طرف هم اینم هست، خیلی به هر حال حالا اساتید دانشگاه که واقعا جایگاه و اون قربشون رو باید حفظ بکنیم، هم شاید اونها هم اگر بخوام بیان بشن منتور خیلی هم اونها آشنا نباشن، چون اونها هم سالها کار آکادمی کردن و شاید کف بازار نبودن. یه باید توازنی بشه بین این،
یه فرصتی هم باید داده بشه، سازمان ها فرصت بدن که اینا بتونن در واقع پایلوت بکنن. الان خیلی از استارتاپ ها هستن که نیاز به حمایت نهادهای مختلف دارن.
درست.
که بتونن در واقع این طرح رو بتونن حالا در سطح کوچیک هم بتونن در واقع پیاده سازی بکنن.
حالا این بحث حمایت هم که داشتیم، حمایت که همیشه مالی نیستش که.
بله، حمایت معنوی عرض کردم که سازمان در واقع بتونن حمایت بکنن که بتونن تو یک منطقه، تو یک جای کوچیکی این طرح پیاده بشه.
آره، چون بحث حمایت مالی هم اینم یکی از معضلاتیه که ما تو حوزه استارتاپ ها داریم، یعنی میان وامایی رو میدن به این بنده های خدا بدون اینکه اینا اصلا بدونن که میخوان باهاش چیکار بکنن. حالا درسته که بیزنس پلنی میخوان، یه مواردی از این دست میخوان، اما گاهی اوقات هم همین موضوع باعث میشه که ما شاهد یک سری افراد فارغ التحصیل حالا مقروض به بانک ها یا به صندوق ها رو داشته باشیم، برای اینکه صرفا فقط بهشون یک وامی داده شده بدون اینکه خود اونها اصلا برنامه‌ای داشته باشن برای توسعه کارشون. برنامه رو کاغذ شاید داشتن ها، اما مثلا من یک جوان 22 ساله یه برنامه ام رو کاغذ با یه مشاوری یا از طریق اینترنت می‌نویسم، رو اون یه وام چند میلیاردی می‌گیرم، اصلا حالا نمی‌دونم که اصلا روال اداری حفظ این پول، بحث مالی این پول، بازگشت داره. شاید باش برم مثلا یه ماشین خوب بخرم که بیشتری جنبه باز پرستیژی پیدا میکنه. اینا نکاتیه که باید بهش توجه بشه و من فکر کنم که همچنان اینا ضعفیه که ما تو بحث استارتاپی کشور داریم. اینو ما از شما که به هر حال زیاد تو این برنامه هستیم میخوایم که واقعا صحبت به حال خود منم هستم، اما شما بیشتر حضور دارید و اینا باید واقعا گفته بشه.
بله بله دقیقاً همونجوری که شما اخیر ما باید بیشتر به این حوزه بپردازیم تا اینکه شاهد شکوفایی و کیفیت کارها تو این حوزه باشیم.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. اگر نکته‌ای دارید، اگر موضوعی یا سوالی چیزی هست، برنامه‌تون همچنان در محلات ادامه پیدا خواهد کرد دیگه.
بله بله خیلی دستتون هم درد نکنه. همین حمایت‌های شما در واقع حمایت‌های رسانه، صدا و سیما و حتی صدا میتونه کمک بکنه که مردم با این حوزه آشنا بشن. همونجوری که امروز دیدید مسئول خانه فناوری سرای محله قیطریه در واقع قبل از ما در واقع اونجا داشتن توضیح میدادن به شهروندانشون بعد استارتاپ ها، هیچ کدوم آشنا نبودن. در واقع این کمک میکنه که رسانه میتونه کمک بکنه که ما بتونیم در واقع اینو با سرعت بیشتری تو سراهای محله، تو فرهنگ سراها بتونیم دنبال بکنیم و شاهد کیفیت این حوزه باشیم و همچنین که بتونیم از این ایده ها و طرح ها در راستای کارآفرینی و کسب و کار و تسهیل تو زندگی امور شهروندانمون در واقع شاهدش باشیم.
انشاءالله امیدواریم اتفاقات خوب بیفته. به هر حال فکر میکنم 350 تا محله در تهران این آمادگی رو دارن که مجموعه های خوب بیان و خودشون رو معرفی بکنن و اونها هم به هر حال پذیرای تکنولوژی خواهند بود اگر که بشه واقعا با فرهنگ سازی صحیح اون رو جاری کرد. ممنونم از شما دکتر سیرتی به خاطر همراهیتون.
خیلی ممنون از وقتی که به حقیر دادید. بی‌نهایت سپاسگزارم. خدافظی میکنم از همکارای خوبتون و همچنین جناب
عالی. برای شما و برای تمام همکاران خوبتون در مجموعه شهرداری تهران آرزوی توفیق داریم. موفق باشید.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خدا
گرامافون ورژن سنتی.
کنارم ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا که نشینم عزیز بشینه کنارم، کلال سرزنه گل رو بچینم عزیز بشینه کنارم، گل سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشینه کنارم، نمیدونم کدوم گل رو بچینم عزیز بشینه کنارم، ای عزیز بشینه کنارم، به عشقت بیقرارم، جون تو سفر ندارم، حالا مرا کنارم، ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سفیدم دست دسته عزیز بشینه کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشینه کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشینه کنارم، که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشینه کنارم، ای عزیز بشینه کنارم، ز عشق بیقرارم، به خدا سفر ندارم، حالا مرا کنارم، ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا که نشینم عزیز بشینه کنارم، کلال سرزنه گل را بچینم عزیز بشینه کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشینه کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشینه کنارم، ای عزیز بشینه کنارم، به عشقت بیقرارم، جون تو سفر ندارم، حالا مرا کنارم، ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
بله، با این کار خاطر انگیز، حالا که با صدای حجت اشرف‌زاده شنیدیم، برنامه‌مون رو ادامه میدیم. 47 دقیقه بامداد 30 بهمن ماه، همونطور که آرش سروری هم گفت، این آخرین نقطه سرشب دوشنبه شب در ماه بهمنه که تقدیم حضور شما میشه و دیگه ماه پایانی سال هم کمتر از 24 ساعت دیگه از راه خواهد رسید و تمام خواهد شد سال 97 با تمام اتفاقات و فراز و نشیب هاش. اما
من اول یه سوال از شما بپرسم، شما برای رئیس برنامه هستید، عید چطوریه برنامه؟ عید هنوز دستوری ندادن؟
بله، هنوز چیز مشخص نیست. اینو قطعا ما توی هفته اول اسفند یا دو هفته اول اسفند اعلام خواهیم کرد،
چون خیلی از مخاطبا میپرسن که برنامه رو دارید.
ما معمولا اسفند ماه مشخص میشه و تو هم هفته اول اعلام میکنیم که برنامه نوروزمون چجوریه و چه ساعتیه و چه مدتیه و اینها. قطعا میتونن که پیگیر برنامه باشن علاقمندان به آی تی، خصوصا حالا قراره که توی صحبتی که قرار شده انجام بدیم میخوایم یه خورده اپلیکیشن هایی رو هم معرفی بکنیم که
ویژه اید باشه،
ویژه نوروز لازم میشه تو سفرها. حالا
مثلا از هفته بعد این کارو کردیم، یه سریاره از اپلیکیشن ها رو هر هفته بگیم.
3094 برای ارسال پیامک در اختیار شماست. بریم و برگردیم، یک دو تا سوال دیگه هم رسیده علاوه بر اون سوال خرید گوشی 3 میلیونی. خب مهندس نقره‌کار، راجع به اون خانم خزایی که فرمونده بودن که میخوان یه گوشی بخرن که مناسب باشه و بودجهشون هم 3 میلیون.
ببینید، خب 3 میلیون گوشی که برند باشه با 3 میلیون گوشی که شاید حالا غیر برند باشه، غیر برند با غیر اصل و اینا متفاوته. ممکن هنوز برندی که خیلی شناخته شده نیست متفاوته، یعنی شاید مثلا از لحاظ فیچر، ویژگی‌ها یا امکاناتی که داره اونی که برند نیست امکانات بیشتری داشته باشه بتونن با اون 3 میلیون بخرن. بعد به موارد مختلف توجه بکنن، ببینن اساساً آیا خدمات پس از فروش براشون مهم هست یا ویژگی‌های خاصی روی گوشی میخوان، و بعد ببینن که حالا اون ویژگی‌ها با این قیمتی که میخوان هزینه بکنن کدومش همخونی داره، بعد تصمیم بگیرن. یعنی نمیتونیم بگیم مثلا سامسونگ ایکس و ایگرگ فلان با 3 میلیون، چون تو همین رده 3 میلیون ممکنه کلی گوشی باشه بله. که بتونه به هر حال امکانات مختلفی رو براشون داشته باشه.
کمون کسی هم اگه احمدی که بخش گوشی باز ما را دارند اتفاقا چند تا تو این رنج حالا 3 میلیون زیر 3 میلیون حتی من داشتم بیرون نگاه میکنم. حالا ما اونا رو معرفی من میکنم، شما که رفتی من اونا رو معرفی میکنم. به قول شما باید ببینیم که چه استفاده هایی قرار است از گوشی بشه و چقدر برشون کیفیت مهم است. فقط صرف قیمت حالا تا 3 میلیون تومان به حال اینجوری نیست. البته که از ما خواسته بودن که ما راهنماییشون بکنیم.
حالا چند تا هم که سیامک زحمت کشیده بهشون خواهیم گفت.
۹۱۲۷۷۰۵ نوشتن که درباره شروط پلیس فتا برای سایت دیوار هم صحبت بکنید، یا سایت هایی فکر میکنم که شبیه سایت دیوار بله. نوشتن که مثلا چون اینا در بستر اینترنت اتفاق میفته و کلاه برداری ها از این اپراتورها الان زیاد شده با استفاده از این اپراتورها، گفته که آیا مثلا پلیس فتا تهدید به لغو پروانه این اپلیکیشن ها میکنه، یا اینکه مثلا جبران خسارت کلاه برداری رو به عهده اونا میذاره یا نه.
ببینید اساسا اینها سایت هایی هستند که تبلیغات رو دارن نمایش میدن، و مثل خیلی از حالا مجله ها روزنامه ها که تبلیغات رو دارن و همیشه هم تو قوانین سایتشون یا قوانین به هر حال رسانه ها وجود داره اینه که رسانه تضمین کننده اون کیفیت ارائه شده نیست، چون نمیتونه هم باشه. مثلا شما نگاه بکنید وقتی در صدا و سیما صدها پیام بازرگانی در شبکه‌های مختلف پخش میشه، بنابراین اون رسانه میسپره به طرفینی که دارن اون از اون خدمت استفاده میکنن. در سایت ها و اپلیکیشن های مثل دیوار و شیپور هم همینه. اما متاسفانه چون فضای مجازیه و فضای مجازی هم گاهی اوقات کنترلش سخت‌تر از مدل های دیگه است. خب وقتی ما مثلا صحبت میکنیم از رسانه ملی میدونیم حتما باید یک مجموعه در یک اسکیلی از لحاظ بازار حضور داشته باشه و بیاد در این سطح، یا مثلا وقتی رو بیل برده مسلما متفاوته، ولی وقتی در فضای مجازی رایگان میشه هر تبلیغ یا انجام داد خب میتونه در کنارش تبعاتی هم باشه. اما قوه قضاییه خب دستور داده که سایت کافه بازار که صاحب دیوار هست یا به هر حال شیپور، اینها یک سری مراقبت هایی رو از اطلاعات داشته باشن یا از این به هر حال تبلیغات داشته باشن، که به تبع خیلی کار سختیه، چون اونها اگر بخوان برن و نظارتی از این دست داشته باشن روی، یعنی هر یک نفری که میخواد بیاد، چون خیلی از افراد شخصی دارن میان و به هر حال از آگهی ها و اطلاعاتی که میذارن استفاده میکنن میگذارن یا برداشت میکنن، اینه که به نظر میاد کار سختیه. مهمتر از اون اینه که ما اون فرهنگ سازی رو انجام بدیم، یعنی مردم اطمینان نکنن که با یک مثلا شماره تلفن یا یک شماره حسابی که روی یک سایت پولی رو رد و بدل بکنن، چون ممکنه واقعا متعلق به همون شخص نباشه یا ممکنه پشتش هزاران بحث دیگه‌ای باشه. یعنی کارشناسی رو بسپاریم به خود خریدار و فروشنده. ما باید از این تکنولوژی ها استفاده بکنیم، ولی این که اگر یک جاش ایراد داره و سمت همین فنی ها نیست و سمت همین سایت ها نیست، نمیتونیم بگیم این سایت رو ببندیم. گرچه خود دیوار و شیپور هم لازمه که این همه که دارن هزینه معرفی خودشون رو میکنن، هزینه بابت فرهنگ سازی این کار رو هم انجام بدن.
خب خیلی از دوستان شنونده راجع به قیمت ها پرسیدن از ما که اصلا در حوزه کاری برنامه مانیت گفتن آیا مثلا قیمت گوشی ها ممکنه بازم پایین در بیاد یا نه، چون بعضی از گوشی ها حالا رفته بود بالای 10-12 میلیون، یه مقداری کاهش داشتن، اومدن مثلا 8 میلیون شدن 7 میلیون شدن اینا، ولی کاهش وجود داشته، اما حالا چقدر ادامه پیدا میکنه یا اصلا بازم اتفاق میفته، حالا ما در حوزه کاریمون نیست.
نوسانات بازار بعضیاش قابل پیش بینیه، مثلا در برخی از زمانها مثلا همین نزدیک عید عمدتا اون زمانی که روال عادی بود، نه الان که خیلی بالا پایین داری، ممکن بود یه مقدار گرون بشه چون نزدیک عید بود، اول سال بود، یه دی میخواستن گوشی بخرن، هدیه بدن، گوشی هاشون رو نو بکنن، یه مثلا اون زمان ها. ولی الان واقعا شاخص های زیادی تأثیر گذاره و ما نمیتونیم بگیم، ممکن اصلا اتفاقا نزدیکه یا ارزون بشه یه حالا، بنابراین این رو از ما نخوان، ولی ما سعی میکنیم روز رو تحلیل بکنیم و بگیم چه اتفاقی داره میفته.
رضا اکبری گفته که چجوری میشه که اپلیکیشن ها رو تشخیص داد یا تمیز داد، در واقع من فکر کنم منظورش اینه که بدونیم که آیا اینا مثلا هک نشیم یهو از طریق این اپلیکیشن ها یا حالا بازی ها، حالا اتفاقاتی که من فکر کنم تو پیامه یکی از شنونده قبل ساعت 12 هم بود که ممکنه که مثلا یه اپلیکیشنی بیاد معرفی بشه به شما که مثلا پاک میکنه فضای اشغال شده رم شما رو که سرعت گوشیتون بره بالا، ولی بعدش وارد مراحلی میشه که ممکنه که یا ویروسی بشه یا هک بشه.
ببینید اپلیکیشن ها برای اینکه در استورهای ایرانی قرار بگیرن عمدتاً یه سری از طرف خود مثلا کافه بازار، مایکت، پارساب، اینا که به هر حال اینا رو قرار میدن، اینا عمدتاً یه سری بررسی های روی اونها انجام میشه از لحاظ فنی. حالا ممکن تو گوگل پلی این اتفاق نیفته و راحت تر بشه اپلیکیشنی رو تو گوگل پلی قرار داد. نکته دوم اینه که بعضی موقع این اپلیکیشن ها دسترسی هایی دارن که اصلا نیاز نیست. مثلا فرض بکنید یه اپلیکیشن تقویم که فقط میخواد به من روز و ماه و نشون بده، چه نیازی که مثلا به گالری عکس من دسترسی داشته باشه؟ پس باید توجه بکنیم اگر اپلیکیشن رو داریم نصب میکنیم، در قسمت قبل از نصب ما دسترسی ها رو داره میگه، ببینیم آیا اساسا این دسترسی ها واقعا باید بهش توجه کرد یا نه. نکته سوم
نکته سوم بگی این دسترسی ها همون اوکی هایی هست که ما پشت داره هم بعد نصب میزنیم و نمیخونیم
دقیقاً بدون توجه. مثلا فرض بکنید که وقتی ما میخوایم نصب بکنیم، یاد به ما میگه که دسترسی داره به تماس، دسترسی داره به عکس‌ها، دسترسی داره به اس ام اس، پیامک ها و مواردی از این است که حتما دقت بکنیم. برخی از اپلیکیشن ها هستن که این دسترسی ها رو در ابتدا به ما نمیگن، یعنی میذارن ما نصب بکنیم. مثلا فرض بکنید اسنپ رو نصب کردید، حالا میخواد چون به راننده زنگ بزنید، اون موقع میگه آیا میخواید به دسترسی مثلا تماس شما را فعال بکنم؟ شما میخواید مثلا پیامی بفرستید برای راننده، میگه میخواید، حالا اون موقع است که ما تشخیص میدیم که بله همون موقع فعالش کنیم، میتونیم بلافاصله دوباره غیر فعالش بکنیم. یعنی برخی از اپلیکیشن های این امکان رو یا برخی از گوشی های این امکان رو دارن که ما خودمون این کار رو انجام بدیم، و برخی از نرم افزار ها هم هستن که مثلا ضد حالا مالویر ها هستن، ضد بد افزار ها هستن که اونها هم کمک میکنه تا حدی این اتفاق نیفته. بنابراین موقع نصب اپلیکیشن های دقتی بکنیم، همینطوری مثلا هی اپلیکیشن نصب نشه، یا وقتی یه گوشی میخریم یهو میبینیم انبوهی از اپلیکیشن ها روش نصب، پس بدون اینکه اصلا ما نیاز داشته باشیم واقعا بشینیم سر فرصت، یا بگیم نریزن یا خودمون اصلا حذفش بکنیم که دچار این مشکلات نشیم.
خانم مصطفی هم راجع به سرعت اینترنت خانگی پرسیدند که آیا سرعتش به نسبت سرعت اینترنت های همراه بالاتره، پایینتره، چجوریه؟
خب سرعت های اینترنت روی حالا ADSL سرعت های بالاتری هستش. البته الان ما سرعت های خوبی هم روی همین سیم کارت داریم و شاهد هستیم.
بله.
حالا اگر بخوایم که نسبت به چند سال گذشته مقایسه بکنیم، خب یک روند رو به رشدی داشتیم، اگرچه هر از گاهی هم ممکنه حالا با انتقاداتی مواجه بوده یا در مقایسه با نمونهای جهانی، ولی به نظر میرسه که این روند اگر ادامه دار باشه، ما چه در حوزه اینترنت روی دیتا، چه ADSL و حالا مهمتر رو بحث فیبر نوری که امیدواریم واقعا به سمت و سوی بره که فیبر نوری کشیده بشه به درب منازل، ما شاهد سرعت و در کنارش کیفیت و از اون حالا شاید مهمتر برای خیلی ها قیمت باشیم که داره با این سه عنصر سرعت، کیفیت و قیمت داره اینترنت خوبی هم ارائه
میشه. اینترنت های نسل چهارم رو اپراتورها برای همین استفاده های خانگی دارن دیگه، مثلا مودم های نسل چهارم.
بله این مودم ها میشه بله گرفت
اینها و... که گاهی قد فقط همین مشکل شامی این کیفیت مثلا سیگنالش ممکنه که قطع و وصلش زیاد باشه، حالا به نسبت ADSL که شاید قطع و وصلی نداشته باشه، ولی گاهی قد کلن سرعتش میاد پایین یا گاهی قد سرعتش خیلی خوب و مناسب است. به هر حال خیلی ها هستن که الان دارن از همین اپراتورها و سیم کارت ها به عنوان اینترنت های خانگیشون هم استفاده میکنن، اونها هم سرعت های 4G و بالاتر از 4G هم گاهی قد
دارن.
خب در فضای مجازی
ما هم راجع به همین دیوار صحبت کردن و گفتن که یکی از مشکلات اصلی که روی این سایت ها هست اینه که برای کالاهای مسروقه زیاد استفاده میشه و به نوعی کالاهایی که دزدی هست رو روی این سایت ها میذارن و میفروشن و اون خب کار رو یه مقدار سخت کرده. گفتن که پرونده های شکایت تو این زمینه بسیار قابل توجه بوده، اینها رو آقای مهندس همتی گفتن. یک سری از دوستان هم مثل خانم روز ایراد داشتن نسبت به فروش‌های اینترنتی و گفتن که خیلی من راضی نیستم از فروشگاه‌های اینترنتی، که اینا قابل پیگیری هست، یعنی هم میتونن اول با خود اون مجموعه در میون بگذارن. اینو ما بدونیم در حوزه خرید اینترنتی تا اگر اون محصول